الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بل الاستدلال بهی علی صحت الشرط عند الشیخ و من تبعه. بحث ما در این بود چه آیا می شود مشترط، اینجا مشترط به معنای یعنی شرط کننده، مشترطون علیه را، مشترطون علیه یعنی اون چی برای او شرط شده، می تواند در صورت امتناع اجبار کند یا نه. گفتیم چهار تا گل است. یه گل این است بله حقشه، برای طلب حقش میتونه اجبار کنه. گل دوم این است نه، حقشو از راه دیگر هم میتونه تأمین کنه، فسخ کنه، پس نمیتونه اجبار کنه. گل سوم تفصیل بود بین حق الله و حق الناس. اگر حق الله میشه، حق الناس نمیشه. گل چهارم بین متعلقات عقد و غیر متعلقات عقد. اگر این شرط جزء متعلقات بیع مثل سمن و مسمن به او برمیگرده، میتونه اجبار کنه، چون اصلا جزء تکمله های بیعشه. اما اگر جزء این نیست، فقط آوردن چه الزام آور باشه بر طرف، چون در بحث اولی خوندیم چه واجب الوفاست، اونجا نه نمیشه اجبار کرد. پس در متعلقات بی میشه اجبار کرد، در غیر متعلقات نمیشه. این چهار تا قول بود. ما الان یه بحثی شیخ شروع کرده، بحث تحقیقی خوبیه. ما چهارشنبه هم اشاره کردیم از لوازم بعضی اقوال ممکنه یه گولی چشم بشه. یک شو عرض کردیم، یه نفر، بعضی از فقها ها قائلن به این که شرط ضمن عقد صحیحه. میگیم چرا شرط ضمن عقد صحیحه؟ میگن چون المؤمنونه عند شروطه. بعد میان میگن که نمیشه مجبور شرط، قائل به عدم اجبار هم هستن. شیخ میگه یه چیز اینجا حذفه، این دو رو با هم بذارید حتما واجب الوفا قائلن، میگن نمیشه مجبور کرد. آخه مجبور نکردن دو تا مبنا داره. یه وقت تون اصلا واجب الوفا رو قائل نیستی مجبور نمیشه کرد، اصلا طرف واجب الوفا نیست، چون واجب الوفا نیست مجبورم نمیشه کرد. از اینجاست یه وقت نه، واجب الوفاست لاچن نمیشه مجبور کرد. میگه هر کس، شیخ اینجا این حرف رو زد، هر کس در صحت شرط استناد به المؤمنون عند شروطهم کرده، حتما در بحث اولی قائل به چی بوده؟ به وجوب وفا بوده. چرا؟ گفتیم چون المؤمنون عند شروطهم معنای ابتداییش حکم تکلیفیه، معنای انتزاعیش صحته. پس اگر به معنای صحت قائل شده با توجه به این حدیث، باید معنای ابتداییش هم که وجوب و حکم تکلیفیه قائل بشه. تا اینجا گفته بودیم، اینو گفتم که به درس بیایید. الان یه حرف دیگری میزنه، دقت کنید. ما گفتیم دو تا چیزو کنار هم بذاریم. کدوم دو تا چیزو؟ یک، صحت شرط با استدلال به حدیث. کدوم حدیث؟ حدیث المؤمنونه عند شروطه، با حدیث المؤمنونه. این یک، به اضافه قول به عدم اجبار. میگیم این قول به عدم اجبار همراه با این، اگر به این استدلال کردن یعنی وجوب رو هم دارن. از این نتیجه گرفتیم یک نظریه ثالث هم به اینها نسبت میدیم، اونم وجوب وفا به شرط.
تا اینجا اینو گفتیم. خب بل
میشه حتی فقط اینو قائل بشن، این عدم اجبارم قائل نشن،
فقط قائل بشن به صحت شرط.
ولاچن مثل شیخ طوسی باشن و من تبعهم،
چه شرط فاسد را مفسد عقد نمیدانن.
مثل این باشن،
میگه اینجا هم میشه به اینها وجوب وفا را نسبت داد.
خب چه جور نسبت داد؟ دقت کنید تبیین را. آیا شرط صحیح است که ثمره ای در فکر داره؟ اگر شرط فاسد باشد چه ثمره ای داره؟ میگه اگر شرط صحیح باشد دو ثمره داره. یه ثمرهش این است، میخوام بگم چه، سلام علیکم، عقد صحیح است. چون بعضیا معتقدن شرط فاسد عقد رو چیکار میکنه؟ فاسد میکنه. پس یه ثمره صحت شرط کاربردش در فکر این است عقدم صحیح است، اون عقدی چی؟ این شرط در ذهنشه. خب ثمره دوم چیه؟ ثمره دوم وجوب وفا به این شرطه، التزام به این شرط. خب اگر یه فقیهی باشه عقد شرط فاسد رو مفسد عقد نداند، فقط صحت عقد کدوم ثمره براش مترتب میشه؟ فقط وجوب وفا، چون لغو میشه. این بحث اصلا میاد میکنه ها، از شرط و صحیحون. یه فقیهی در کتاب خود فقهی خودش میاد میده چه شرط ضمن عقد صحیحون، میگیم آقا این بحثی که شما کردی چه فایده ای داره؟ میگه دو تا فایده ممکنه داشته باشه، در من یه دونه فایده داره، من شیخ طوسی، چون من معتقدم شرط فاسد مفسد نیست. پس اگر شرط فاسدم باشه به عقد ضربه نمیزنه. اگر معتقد نبودم این فایده را داشته، چون شرط صحیح عقد صحیح شده، و الا شرط فاسد بود عقد فاسد میشد. این کاربرد در من نیست، چون من معتقدم شرط فاسدم باشه عقد صحیحه. پس کدوم کاربرد داره؟ از شرط و صحیحون فایدهش آقای فقیه برای شما چیه؟ میگه از شرط و صحیحون معناش این است یجب الوفا به. میگه اصلا کسی که معتقد است، دقت کنید، کسی که معتقد است شرط صحیح است، در این حال معتقد شرط فاسد مفسد عقد نیست، جز وجوب الوفا ثمره ای برای این اعتقادش نیست. میدونم شرط فاسد مفسد عقد است یا نیست؟ نیست. خب نه، بس میگیم این شرطون صحیحون چه فایده ای داره؟ نه وجوب الوفا است چه فقط فایده است؟ نه شرط صحیح، شرط صحیح فایدهش این میشه. یعنی اگر یه شرطی گفت یه فقیهی در این حال که معتقد شرط صحیح و فاسد، به عقد هیچ ضربه ای نمیزنه، شرط صحیح باشه عقد صحیح، فاسد باشه عقد صحیحه. این اومده در کتاب فقهی خودش گفته هاذا شرط صحیحون، ثمرش چی آخه؟ فاسدم بود صحیحم بود چه به عقدت ضرر نمیرسان. میگه ثمرش وجوب الوفاست، اگر وجوب الوفا قائل نبود اصلا این شرط لغو میشد. روشن چه عرض میکنم؟ میفرماید خب ممکنه، میفرماید بل الاستدلال به، اینجا رو بخونم بعد، بل الاستدلال به، استدلال به این حدیث، به این نبوی، علا صحت شرط، برای این که شرط صحیحه، این در شیخ و منطبعه، نزد شیخ طوسی و کسانی که تابع شیخ طوسی هن. در چه چیزی تابع شیخ طوسی هن؟ ممکنه تابعین شیخ طوسی در مسائل دیگر هم باشن. در این مسئله فی عدم افساد شرط الفاسد، در این چه شرط فاسد عقد و فاسد نمی کنه، در این تابع شیخن. پس از یه طرف معتقدن شرط صحیحون، از یه طرف هم معتقدن این شرط چه صحیح باشه چه فاسد باشه به عقد چی نمیزنه؟ ضرر نمیزنه. شرط فاسد مفسد نیست. خب میگه یتوقف ظاهرن علا ارادت الوجوب من، ظاهرن متوقف هسته از این شرط اراده وجوب بشه. یعنی شرط صحیحون یعنی لازم الوفا. دقت کنید، هر فقیهی این دو رو معتقد باشه بجه شرط صحیحون یعنی لازم الوفا، و الا لغو میشه این صحیحون، هیچ فایده نداره این صحیحون. شرط صحیحون لازم الوفا معنا نکنیم، خب چه فایده این بحث داره؟ میشه چرا یه فایده داره. شرط صحیحون یعنی مستحب الوفا. شرط صحیح یعنی ولو شرط تو شما کرده اید وجوب نمیفهمیم، لااقل استحباب چه میفهمیم. میگه خب در شرط فاسد هم مستحب الوفاست. دقت کنید به حرف شیخا، میگه استحباب وفا به شرط اعم از فاسد و صحیحه. یه شرطی هم شما گفتید فاسده، مستحبه، چون انسان باید پای حرفش بمونه، ولی شرع گفته وجوبی نداره، لزومی نداره. برای انسان مستحب به شرطاشو عمل کنه، ولی مثلا ما شرط ابتدایی رو واجب نمیدونیم، شرط ابتدایی واجب نیست به فرض، و الا مستحب چه هست؟ وعده، عمل به وعده چه واجبم نباشه چه مستحبه؟ روشن چه عرض میکنم؟ به همین خاطر میگه بین استحباب و صحت ملازمه نیست. پس اگر ما معتقدیم یه شرطی صحیحه، از یه طرف دیگر معتقد باشیم شرط فاسد مفسد نیست، صحیح اینجا معناش لازم الوفا میشه و الا هیچ ثمره‌ای نداره، لغو میشه. میگه از لا تنافی هینیز بین استحباب الوفا به شرط و فساده، چون هیچ منافاتی نداره بین این چه یک وفا به شرط مستحب باشه در این حال اون شرط فاسد باشه، منافات نداره. ممکنه شرطی فاسد هم باشد مستحب الوفا هم باشد. پس وقتی میگیم شرط صحیحه باید یه معنایی برای این داشته باشیم. اینجا میگه معناش لازم الوفاست. فلا یدل استحباب الوفا بالعتق المشروط فی المبی علا صحته. پس شما چون بین استحباب و فساد هم ممکنه ارتباط باشه، یه عقدی فاسد باشه، ببخشید شرطی فاسد باشه، وفا مستحب باشه، پس وقتی میگیم مستحب وفا به این شرط از این نمیتونی نتیجه بگیری صحتش رو. فلا یدل استحباب الوفا بالعتق. آقای من از شما برده خریدم، شما به من شرط کرده ای که برده وقتی میخری اینو آزاد کن، منم شرط تو قبول کردم، بگیم مستحب آزاد کردن. در این فضا بگیم مستحبه. آیا از این استحباب میتونی نتیجه بگیری شرط صحیحه؟ میگه نه، چون در شرط فاسدم عمل به شرط مستحب. پس از استحبابه که مستحبه من اون برده رو آزاد کنم، چون با ایشون شرط کردم، میگه از این استحباب نمیشه استدلال کرد بر صحت شرط. پس صحت شرط اگر باشه با اون فضاها، با فضایی که شرط فاسد رو مفسد ندانیم، لا معنا له الا وجوب الوفا. تمام شد. اینم یه نوع استکشاف فتوا. خب بعد از این جاده آسفالت میشه. اینجا یه مقدار جاده پیچیده بود، خاچی بود. من این توضیحات چه خدمتتون عرض کردم از حاشیه خانساری بود. مرحوم خانساری دو تا حاشیه داره، حاشیه اولا، حاشیه ثانیه. اونجا یکی از حواشیست، این توضیحاتی که بنده دادم از اونجا بود. هر کس بخواد زیاد مطالعه کنه به حاشیه اونجا هم مراجعه کنه. خب
ما دو تا بحث داریم، این دو تا بحث رو میخوایم بهش ربط بدیم. یکی بحث اولی این بود واجب الوفاست یا نه، یکی هم بحث دومی اجبار میشه کرد یا نه، واجب الوفا با اجبار. یه بحث هم اینجا شیخ الان باز میکنه، میگه بعضی جاهای بحث دومی هم هست، این حق الله، حق الناس، حق المشتری، چیه؟ بعضی شرط ها رو باید اینطوری هم نگاه کنیم، این شرط دفعش به چیه. مثلا من الان یه مثال بزنم، آقا بردش رو به من میفروشه، شرط اتک بتک برده میکنه. خب این شرط حق من مشتری است، ببخشید حق بایه هست، چون بایه این شرط رو میکنه دیگه، بایه میفروشه بردش رو به شرط اینکه من این برده رو چکار کنم. آیا این حق بایه؟ یک. حق الله؟ دو. یا حق برده است؟ میگه چه فرقی میکنه؟ میگه حق بایه باشه، بایه از راه دیگری هم میتونه به حقش برسه. از چه راهی میتونه به حقش برسه؟ بیع و فسخ کنه. اگر من شرط رو عمل نکنم، اصلا بیع از اول فسخ کنه دیگه، خرید و فروش تحقق نیابد، پس به حقش میتونه برسه. اما حق الله باشه، باید مجبورش کنیم آزاد کنیم من مشتری. اگر حق برده باشه، باید مجبور برده به مراجعه کنه به حاکم، بگه من وقتی میفروختن با این شرط فروختن، الان این مولای جدید من عمل نمیکنه. اگر حق برده باشه میتونه مجبور کنه. پس اینجا این تفصیل بین حق الله، حق بایه و حق برده اینگونه تفصیل داده. ثم ان السیمری فی غایت المرام، این فقیه در غایت المرام گفته لا خلاف بین علماء اینا فی جواز شرط الاتق. دقت کنید چجور پیش میره. اول میگه چه اختلافی نیست در بین ما علما، علمای شیعه، چه این شرط اتک جایزه. پس شرط اتک شرط صحیحیه، اون منافی عقد نیست، مخالف کتاب و سنت نیست، پس شرط صحیحه. شرط اتک نه شرط انعتاق. شرط اتک چیه؟ شرط فعله، شرط غایت نیست، شرط فعل. یعنی من اینو به تو میفروشم، بعد از این که تو خریدی اینو آزاد کن. شرط فعل بحث میکنیم. میگه بین علمای ما هیچ خلافی نیست، این شرط الفعل جایز. خب من این ده از شما خریدم چیکار کنم بعدش؟ ادامش ببینید، لانه غیر مخالف للکتاب و سنت. این چرا شرط صحیحیه؟ من اون قبلا که اون شرایط نهگانه یا هشتگانه رو میخوندیم گفتم اساس شرطی نسه مخالف کتاب و سنت نباشد. اینم اینو استدلال میکنه، میگه چرا این شرط صحیحه مخالف کتاب و سنت نیست. اون شرط ها بودا غیر مقدور نباشه، بعد منافی عقد نباشه، اینو استدلال میکنه، میخواد بگه چه مخالف کتاب و سنت نیست پس شرط صحیحه. این اول. ثانیا فیجب الوفاء به، مسئله قبلی ما واجب الوفاست به این شرط. خب الان همین مسئله رو بحث میکنه، الان واجب الوفاست، اجبارم میشه چرت طرف رو یاره، تفصیل قائل میشه، میگه هل یکون حقا لله او للعبد او للبایه. این اتق خلاصه حق کدوم یک از این سه نفره؟ یحتمل الاول، احتمال دارد حق الله باشه، و یحتمل سالس، احتمال دارد حق البایه باشه، چون بایه مال خودش رو به من فروخته، الان این عبد مال بایه بوده به من فروخته با شرط اتق. خب این حق البایه باشه و هو مذهب العلامه فی القواعد و تحریر، در قواعد و تحریر علامه هلی گفته این حق بایه، چون حق بایه میگه نمیشه اجبار کرد، چون بایه راه حل دیگری داره. لان خب آقای من دقت کنید شیخ انصاری چقدر اجتهادش دقیقه، میگه از کجا گفتی نظریه چیه؟ علامه هست. علامه مجر صریحا گفته در این دو کتاب میگه نه، یه فتوایی داده ملازم با این حرفه، فتواش این هسته نمیشه مجبور کرد چون بایه راه حل دیگری داره. پس معلومه حق البایه هست این حرفو زده. لانه استغرب فیهما، چون علامه حلی در این دو تا کتاب گفته الاغربو تقریب کرده عدم اجبار المشتری علی الاتق، گفته علامه حلی اصل حرفش اینه مشتری رو نمیشه مجبور کرد بر اتق. میگه خب و هو سیمری میگه و هو یدل علی انه حق للبایه، این نشون میده چه حق چیه بایه. دقت کنید به این حرف ها، علامه صریحا نگفته حق بایه، سیمری نتیجه گرفته از حرفی چیشون در این دو کتاب گفته. و علل قول به انه حق الله، بنابر این که ما قائل بشویم نه حق اللهه، اتق حق الله، حق بایه نیست. یکون المطالبه للحاکم، این وقت حق مطالبه بر حاکم میاد. حاکم میاد این مشتری رو مجبور میکنه که آزاد کن، شما حق الله بر گردنته. و یجبره مال امتناع، خب اینجا چون حق اللهه ولا یسکت به اسکات البایه، حق الله ها با اسکات بایه ساقط نمیشه دیگه، شرط اتق حق اللهه. ببین زنا تجاوز به حق اللهه، چون تجاوز به حق اللهه طرف بیاد بگه من راضی بودم به زنا، مثلا یه مردی با زنی زنا کرده، زنه بیاد بگه من راضی بودم بدن مال من بود دیگه، نمیشه، چون حق الناس نیست. الناس مسلطون علی اموالهمه، نه الناس مسلطون علی اعضائهمه. حق الله زنا، چون حق الله قابل اسکات از طرف اشخاص نیست. روشنه؟ خب پس اینجا بایه بجه آقا عیب نداره، من برده رو شرط کرده بودم آزاد کن، بعد از اینچه از من خریدی نیتونی هم آزاد نکنی، با این منطق نمیشه آزاد این شرط اسکات کنه، چون دیگه آزاد کردن برده حق الله، باید آزاد کنه. این یه احتمال. و علل کل به کنهی للبایه، بنابر این که این شرط عتق برای بایه است، حق البایه نه حق الله، یکون المطالبه له، مطالبه برای بایه، بایه میتونه مطالبه کنه بگه آقا من چه به شما شرط کردم، چرا به شرطم عمل نمی کنی؟ و یسکت به اسکاته، این حقم ساقط میشه با اسکات بایه. اگر مشتری یه پولی بده بگه آقا دیگه این برده خوشم اومده، خیلی کاریه، یه برده دیگری آزاد میکنم دیگه، بیا این پول اضافی هم حق تو ساقط کن، ساقط میشه اگر حق البایه بدانیم. اما ولا یجبر المشتری، نمیتونه بایه مشتری رو اجبار کنه. خب پس امتناع چرت چیکار کنه؟ بایه حقش پایمال میشه. و مال امتناع یتخیر المشتری بین الامضاء والفسخ، یه راه دیگری داره به حقش برسه. یه احتمال سومی هم اینجا هست، بگیم نه حق اللهه نه حق البایه، حق العبده، برده رو در معرض آزادی قرار دادن، این به حقش باید برسه. و علل قول به انه للعبد یکون هو المطالب بالحق، برده میتونه مطالبه حق کنه. آقا اینجا درست بحث رو در برده مطرح کرده، بحث خیلی مهمه ها، در برده مثال شروط باید بررسی کنیم ماهیت و حقیقت این شرط به کجا برمیگرده، حقیقت این شرط نفعش به بایه برمیگرده یا نفعش به خدا برمیگرده، به دین خدا برمیگرده. این ایشون میخواد بگه چه سیمری، باید ماهیت و حقیقت شرط رو بررسی کنیم. میفرماید و علل قول به انه للعبد یکون هو المطالب بالعتق، این عبد میتونه مطالبه کنه از حاکم بجه آقا منو میخواستن آزاد کنن، این تخلف میکنه. و مال امتناع، اجر مشتری امتناع کنه یرافع هو للحاکم، اول از مشتری مطالبه میکنه، اجر قبول نکرد به برده گفت تو برو بشین سر جات، تو برده منی، به حاکم مرافعه میکنه، لیجبره او علی ذلک. خب یه بحثی که ربطی فعلا به بحث ما نداره، تا آزاد نشده این برده، هر چسبی این منفعتی ببره، این منفعتش مال مشتریه، چون آزاد بشه بعد از آزاد شدن دیگه چسب مال خودشه، هنوز برده است دیگه، چون شرط نمیگه تو آزادی، شرط میگه اینو آزاد کن. و چسبه قبل الاتق، این یه فرعی سبتی به ما نداره، چسب برده قبل از اتق للمشتری علی جمیع التقادیر، چه حق البایع بدانیم، حق الله بدانیم، حق عبد بدانیم، برای مشتریه، تمام شد. یه نکته شیخ میگه، میگه آقایون اگر حق الله بدانیم میشه مجبور کرد، بعد به علامه و علامه در قواعد و بر تحریر چون گفته نمیشه مجبور کرد، پس معلوم اینها قائلن به حق الله نیست. ایشون این نسبت رو داد دیگه، میگه ظاهر و استکشافهی مذهب العلامه ان حکمهی به عدم الاجبار. این که مرحوم سیمری استکشاف کرد، استکشافهی ضمیره برمیگرده به سیمری، این مرحوم سیمری مذهب علامه رو استکشاف کرده، چشف کرده، از چه چیز چشف کرده؟ ان حکمهی به عدم الاجبار، این که علامه، ان حکم العلامه به عدم الاجبار، گفته نمیشه مشتری رو مجبور کرد، پس حتما مذهب علامه این است حق الله نیست. ان کل شرط، از این میشه نتیجه گرفت. انگار دقت کنیدا، سیمره یه حرفی زده، ما این حرف رو قبول نداریم، درسته این تقسیم بندی رو کرده، ولیکن این تقسیم بندی یه تالی فاسدی داره، با نتیجه گیری چی کرده؟ انگار هر کس بداند یه چیزی حق البایعه، معتقد باشد حق البایعه، نمیتونه ما اجبار کنه، با اینکه ما مقایلیم به این چه حق مبایعه، در این حال این حق رو میتونه مطالبه کنه، مطالبه کرد، امتناع کرد، میتونه اجبارم بکنه. یعنی این قانون کلی رو ما قبول نداریم که هر کسی، هر فقیهی حق و ناس بدونه نمیتونه مطالبه کنه، از این نتیجه گرفت آخه، و این کشفش هم بر اساس اون بوده، مذهب علامه رو کشف کرده، چون گفته عدم اجبار، گفته عدم اجبار، پس قائل به چیه؟ حق ناسه، حق الله نیست. ما میگیم نه، ما این کشف رو معتقد نیستیم. چرا معتقد نیستیم؟ چون ما نظرمون اینه، ممکن انسان فتواش این باشه که این حق ناسه، در این حال اجبار رو هم قائل باشه. ما همین طوری هستیم، ما میگیم مجبورم میکنیم، شیخ این طوریه، شیخ فتواش این هسته، حق و ناس هم هست، در این حال مجبورم میشه چرد. استدلالش بر چیه؟ چون ملکشه، شرط ملکشه، انسان اگر به ملکش نرسه، امتناع کنم به ملکش برسه، میتونه مطالبه کنه و میتونه مجبور کنه. ایشون ظاهرن این سیمری اعتقادش این بوده، ان کل شرط یکون حقا مختصا للمشترط، هر کسی چه حق مخصوص مشترطه، منظور مشترط اینجا یعنی بایه در مثال ما، یعنی حق الله نیست، حق مشترطه، انگار هیچ بحثی دیگه نیست دامش، انگار لا کلامه و لا خلافه فی عدم الاجبار علیه، انگار چه هیچ بحثی و هیچ اختلافی در این نیست، نمیشه اجبار کرد، یعنی دیگه راه حل دیگری چون داره دیگه اجبار نمیشه کرد، با اینکه ایشون این حرفو زده ما قبول نداریم. و هو درسته، دقت کنید، شیخ میگه این فتوا رو به علامه هم که نسبت داده نسبت درستی نیست، چون علامه در تفصیل اول در تذکره اینو گفت، در ذیلش تفصیل دیگری داد چه ربطی به این نداشت، در این حال قائل به عدم اجبار بود، در این حال قائل به چی بود؟ به عدم اجبار. اول گفت بین حق الله حق الناس تفصیل قائل بشیم، بعد اومد گفت نه بین متعلقات تفصیل قائل بشیم. لاچن قد عرفت و هو ظاهر و اول الکلام سابق فی التذکره. لاچن قد عرفت قوله اخیرا، شما تذکره رو دوباره بخون، حرف آخریش این بود ان له اجباره الیه و این قلنا انه حق للبایه. ببین آخر حرفش این بود میشه اجبار کرد ولو قائل به حق الله حق البایه باشیم. یعنی پس استکشاف علامه، استکشاف سیمری از حرف علامه بی خود اشتباهه. یعنی میشه اینها رو تفکیک کرد. دقت کنید تفکیک کرد یعنی چه؟ میشه قائل شد به این چه حق البایه هست، در این حال اجبار میشه کرد یا اجبار نمیشه چرد. یعنی اینا بحث های جدا از همن، ملازم هم نیستن. تفسیر دومه، بله آخرا اینطوری گفت. خب یک تفصیل دیگری الان قائل میشه. ببینید مرحوم محقق ثانی، الان بحث ما چیه؟ اجبار میشه چرد یا نه؟ سیمری میخواست این اجبار رو مترتب کنه بر حق الله یا حق الناسه. میگفت اگر قائل بشیم به حق الناسه نمیشه اجبار چرد، قائل بشیم به حق الله میشه. سیمری اینطور میخواست بحث کنه. جامع المقاصد هم یه بحث دیگری میکنه، میگه مسئله اولا مترتب بر مسئله اولاست. اگر اونجا قائل به وجوب بشیم میشه اجبار کرد، اینجا اونجا قائل به عدم وجوب بشیم نمیشه اجبار کرد. دیگه ربطی به حق الله و حق الناس نداره. قائل به وجوب الوفاییم یا نه؟ اگر واجب الوفا قائلیم میشه اجبار کرد، اگر واجب الوفا قائل نیستیم نمیشه اجبار کرد. میگه شیخ میگه چقدر فرق است بین این و اون. اونجا وجوب رو محرز گرفته، گفته وجوب الوفا چه بحثی نیست، بعد از وجوب الوفا باید بیاییم ببینیم این حق الناس حق الله چیه، بعد بیاییم بگیم میشه اجبار کرد یا نه. ولی محقق ثانی میگه نه، اصلا واجب قائل نشیم اجبار نمیشه چرد، واجب قائل شدیم فرق نمی کنه، حق الله باشه حق الناس هرچی باشه، واجب قائل شدیم باید مجبور کنیم. میگه ما ابعده، چقدر فاصله است ما بین ما ذکره السیمری و ما ذکره فی جامع المقاصد والمصالح. اینها ببین چیکار کردن، اینها امر رو مترتب به وجوب وفا کردن، یعنی مسئله ثانیه رو مترتب بر مسئله اولا کردن. انه ان قلنا به وجوب الوفا، اگر قائل بشویم که وفا به شرط واجبه، وجوب الوفا یعنی وفا به شرط واجبه، انگار فلا کلام فی ثبوت الخیار وی ثبوت چی؟ اجبار. هیچ به انگار لا کلامه، لا کلامه یعنی تمام فقها میگن میشه مجبور شد. حیث قال، ببین چه جور گفته، ان فی اجبار المشتری علی اعتاق وجهین، این حرف جامع المقاصده ها، این که مشتری میتونه مجبور کنه، اجبار المشتری یعنی مشتری رو مجبور کنیم، اضافه مصدر به فاعل نیست، اضافه مصدر به مفعوله. آیا مشتری رو میتونیم مجبور کنیم بر اعتاق؟ بگیم آقای مشتری به این شرط خریدیه برو آزاد کن، آیا میتونیم یا نه؟ وجهی احدهما العدم، اولین وجهی نسی نمیشه مجبور کرد، لان البایعه طریقا آخر للتخلص، چون بایعه میتونه از یه طریق دیگری نجات پیدا کنه و هو الفسخ. این یک. و ثانی له ذلک، دومی این اصلا نمیتونه. چرا میتونیم مجبورش کنیم؟ لظاهر قوله تعالی اوفو بالعقود المؤمنون عند شروط الا من اسى الله، ظاهر اینها که واجب الوفاست. ببین ظاهر یعنی ظاهر اینها که واجب الوفا را میرساند، پس میشه مجبور کرد. و هو الافجح، این قول دوم بهتره. اینم بخونم تمام کنم. و فی المسالک جعل احد القولین ثبوت الخیار و عدم وجوب الوفا. اصلا در مسالک اینطوری آورده، با یکی از دو قول را اینطوری کرده، گفته خیار واجبه و واجب الوفا نیست، یعنی برای شما خیار میاره، خیار فسخ میتونی فسخ کنی و واجب الوفا نیست، پس چون میتونی وضع کنی واجب الوفا نیست، مستدلا له به اصالت وجوب الوفا. اصلا استدلالش این است، اصل این است وفا واجب نباشه، اصلا استدلالش از وفا وجوب آورده، میگه چون واجب نیست پس نمیتونی مجبور کنی، اینطوری آورده. والقول الاخر وجوب الوفا به شرط، قول دوم این است نه وجوب واجب وفا به شرط. اینو در کجا بحث کرده؟ اینو در بحث اجبار بحث کرده ها. ما بحثمون در اجبار استدلالش به وجوب و عدم وجوبه. آخ چه ربطی داره به وجوب و عدم وجوب؟ پس معلومه مسالک شهید ثانی میخواد بگه چه وجوب و عدم وجوب ملازم با اجبار و عدم اجباره. و استدل له به عموم الوفا امر بالوفا و المؤمنون عند شروطهم، به اینها استدلال کرده بس میشه اجبار کرد. و ظاهره وحدت الخلاف فی مسئله الوجوب الوفا و تسلط علی الاجبار. ظاهر این فرمایشات این است اختلاف یه دونه است، دوتا نیست. یعنی اگر قائل به وجوب وفا بشیم اجبار، قائل به عدم وجوب وفا بشیم عدم اجبار. السلام علیکم و رحمت الله. Yeah.